بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 104 سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بل تکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. آیتان این آیه شریف درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر، یه چند آیه بعدم دوباره بحث درباره امر به معروف و نهی از منکر خواهد اومد. و آیه دوم هم که ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، این آیه خیلی مهمه از این جهت که اختلاف در دین حرامه، تفرقه ایجاد کردن حرامه، ولی آیا مثلا این درس و بحثای ما آیا این یه نوع تفرقه هست یا نیست؟ مثلا فرض کنید تو درسای اجتهادی یه کسی یه نظری میده، یکی دیگه یه نظر دیگه، این اختلاف فتواها، اختلاف فتوا، اینم یه نوع تفرقه در دین هست یا تفرقه در دین نیست؟ شاید درستش این باشه که حالا بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها گفتن که تفرقه در دین حرام است مگر در بحث اجتهاد و تقلید، یعنی اینو اومدن استثناء کردند. ولی درستش اینه که اینجا جای استثنایی، تفرقه در دین مطلقا حرامه. ولی اگر مثلا ها یه کسی بگه یه چیزی رو اینطوری تطهیر کنید، یکی بگه یه جور دیگه تطهیرش کنید، یا یه کسی بگه مثلا اینجوری وضو بگیرید، کسی دیگه بگه اونطوری وضو بگیرید، شاید بگیم اینا اصلا تفرقه نیست. تفرقه ای رو که قرآن می فرماید جایز نیست و حرامه اینه که چند نفر با هم اختلاف داشته باشن، به اون اختلاف به نزاع و دعوا بینجامه. اما مثلا اگر که یک کسی یه حرفی می زنه، دیگری یه حرف خلاف این می زنه، اما دعوا ندارن با هم دیگه، نزاع با هم ندارن، اینجور اختلافی رو تفرقه نمی گویند. مثلا حالا فرض کنید توی یه بحث علمی یه کسی بگوید که مثلا خبر کانه منصوبه، یکی میگه خبر کانه مرفوعه، آیا اینو بهش میگن تفرقه یا به این تفرقه نمیگند؟ احتمالا اینا تفرقه حساب نمیشه، ولی اگر دعواشون شد بنا کردن علیه همدیگه فعالیت بکنن، اون تفرقه حساب می شود. بلذا این آیه شریفه ظاهرن ربطی به بحث اجتهاد و تقلید نداره. اینا الان میاد خودش اینا رو میگه که کجا مثلا امر معروف و نهی از منکر رو کجا با زبان، کجا با سلاح و شمشیر، این رو الان خواهیم گفتم. خواهمین خود شو الان مفسرین زیل همی آیه این رو گفتن دا. بله این رو گفتن. خیلی خوب. حالا اون معلوم نه حدیثش درست باشه، معلوم نیست اون درست باشه. اللغتو اللغتو الامتو، ببینید این کلمه امت یعنی چی؟ میگه الامه اشتقاقها من الام، امت از کلمه امه گرفته شده. امه یعنی چی؟ یعنی قصده، الذی هو القصد. ام یعنی قصد. تو قرآنم کلمه امه به معنی قصده به کار رفته. و فی اللغت تستعملو علی ثمانیت اوجه، در لغت کلمه امت بر هشت وجه به کار می رود. گاهی امت به معنی جماعت، ان ابراهیم کان امتن، ابراهیم میشه خودش یک امت یک جماعت. گاهی امت به معنی جماعت، منها اتباع الانبیاء، امت به معنی پیروی از انبیاء، لاجتماعهم علی مقصد واحد، چون همشون یک هدف دارند. و منها القدوة، گاهی امت به معنی اقتداء پیشوا، لانه یعتم به الجماعت، یه امام جماعت که یه عده بهش اقتدا میکنن، خود امام رو میشود بگوییم امت، امامو بگیم امت. حالا ایشون گفت در لغت ها، ولی تو قرآن اینا حالا شواهدش یادم نیست. بله این به قول حاج آقا مثلا آقای مثلا همین بعضی این شهده ها، مثلا همین شهید فخری رو میشه بگی که گاهی امت است به معنی جماعته، گاهی امت است به معنی پیروی انبیا، گاهی امت است به معنی که مردم بهش اقتداء میکنند، گاهی امت است به معنی که یعنی دین و آیینی که او داره یک امت. و منها الدین و الملت، مثل انا وجدنا آباءنا علی امت یعنی علی دین. و منها الحین و الزمان، گاهی کلمه امت به معنی زمان، مثل ادکر بعد امت، یادش آمد بعد از مدتی. یا مثلا الی امت معدودت یعنی فرستاده شد به یک زمان خاص. و منها القامت، گاهی امت به معنی اندام استوار، یقال رجل حسن الامت، اینجا حسن یعنی مردی که استواره ایستاده، ای القامه. و منها نعمه، گاهی هم قام امت به معنی نعمت، گاهی هم منها الامه به معنی الام، امه به معنی مادر. به هر حال کسی که پیشواز، حالا چه پیشوای در دین باشه چه پیشوای در نماز باشه یا مثلا اینجور چیز، مردمی بهش اقتدا بکنن، اینو میگیم امت. خب الاعراب، بین این بحث الاعراب اینو میخواد بگید، این آیه شریف فرمود بلتکن منکم، این منکم آیا معنیش اینه که یعنی دست شما نمکنه، آیا معنیش اینه که بعضی از شماها امر به معروف و نهی از منکر بکنند یا همه تون؟ میخواد بگه این من تبعیزه، یا این که نه این من تبیینه، بر همین امر به معروف واجبه یا بر بعضی ها واجبه. این الاعراب اینو میخواد بگه، منکم امتون ولتکن منکم، این منکم من ها هنا لتبعیز علا قول اکثر المفسرین، اکثر مفسرین گفتن منش من تبعیزیه، لأن الأمر بالمعروف و انکار المنکر، امر معروف و نهی از منکر، لیسا بفرزین علی الاعیان، واجب عینی نیست بر همه. و هما من فروض الکفایات، اینا واجب کفایی هن. اگر واجب کفاییه پس اون منش باید تبعیض باشه دیگه. فایو فرقت قامت به ما، واجب کفایی منش همین بود دیگه، اگه یه ده انجام بدند سقطا عن الباقی، از بقیه ساقط می شود. این در صورتی که واجب کفایی باشه پس منش هم میشه من تبعیض. اما و من قال انهما من فروز الاعیان، اما بعضی ها گفتن که نه این واجب کفایی نیست، واجب عینیه، برای همه امر معروف و نهی از منکر واجبه. و این من بل تکن منکم، این منکم هم نه یعنی بعضی از شماها، این منکم من طبیعینه، می فرماد که باید باشند از شما آدم ها، نه از اجناس دیگه، از جنس شما آدم ها امر معروف و نهی از منکر. یعنی این من و من طبیعین بگیرید و میخواد بگوید که امر معروف و نهی از منکر کننده از جنس انسان باشه نه غیر انسان. هر کس که میگوید امر به معروف و نهی از منکر واجب عینیه، حالا بعد میگیم مثلا شیخ طوسی فتواش اینه که امر به معروف و نهی از منکر واجب عینیه، هر که میگوید واجب عینیست، قال ان من ها هنا لتبیین، میگه این منش من تبیینه نه تبعیض، ولی تخصیص المخاطبین دون سایر الاجناس، یعنی میخواد بگه ما آدم رو داریم میگیم، حیوانات رو نمیگیم، آدم رو باید امر معروف و نهی از منکر کنند، اجناس دیگه نه. مثلا در آیه شریفه اجتنبو الرجس من الاوثان، این من تبعیض که نیست، نمیخواد بفرماید بعض بت‌ها رجسند، تمام بت‌ها رجسند، این منش من طبیعینه. و مثل قول شاعر اخو رقائب یعطیها و یسلبها یعب الظلامت منه النوفل الظفر. ببینید الان اینجا گفته منه، اما این منه نه یعنی بعضشا، این منه یعنی کلش. اخو رقائبه، این برادر اونایی که خیلی بخشندن، مثل این که میگیم برادر حاتم طایی، برادر رقائب، رقائب بخشنده. یعطی ها، اموال را میدهد میبخشد. خب این که پول خیلی میبخشه، پول از کجا میاره و میبخشه؟ میگه یسلبها، میره جنگ غنیمت میگیره، بعد اون غنیمت رو که میگیره میاره میبخشه. یعب الظلامت، یعب الظلامت یعنی زیر بار زور نمیرود، زیر ظلم نمیرود. منهو النوفل الظفرو، این منهو یعنی بیان است از این که، نه یعنی که بعض او، بیان است از این که نوفله. نوفل یعنی کسی که خیلی بخشنده است، اخور رقائب هم یعنی کسی که بخشنده است. پس این الان منهو النوفل یعنی بیان، نه به معنی بعض، بیان است از نوفلی که ظفره، سفرم باز به همین معنای بخشندگی. میگه لأنهو وصفهو به اعطاء رقائب، این شاعر او رو توصیف کرده به این که رقائب رو میبخشد، یعنی خیلی پول میدهد. و به اعطاء نوفل، یعنی هم نوفله هم اخور رقائبه. نوفلم یعنی کسی رو الاعطاء، یعنی خیلی میدهد. سفر هم یعنی الذی یحمل الاسقال، اونی که بار سنگینی رو به دوش میگیره. به هر حال الان این کلمه نوفل با اون اخور رقائب در واقع دوتاش یه معنا داره، بلزا منهو به معنی بیان. میرسیم این حال میاد الان، چون گفتم هم این آیه هم یه دو سایه بعدم دوباره میاد، بعد فرق خواهیم گذاشت تو واجبه عقلی و واجبه شرعی، اینش فرق میذاریم. المعنا، معنای آیه شریفه، بل تکن منکم امتون، باشن از شما امتی یعنی یه جماعتی، یه جماعتی از شما باشن که یدعون الی الخیر، دعوت به خیر بکنن، یعنی دعوت به دین بکنن، یأمرون بالمعروف، امر به معروف بکنن یعنی به اطاعت، و ینهون عن المنکر، منکرم یعنی معصیت، و اولئک هم المفلحون، اینا همون رستگارانند یعنی فائزون هستند. و قیل کل ما امر الله و رسوله بهی فهو معروف و ما نهى الله و رسوله عنه فهو منکر. بعضی ها گفتن که این تفکر اشعری است، معروف یعنی هر چیزی که خدا امر کرده، منکرم یعنی هر چیزی که خدا نهی کرده، اشاعر اینجوری میگند. بعضی ها گفتن که نه، معروف ما یعرف و حسنه و عقلا و شرعا. مثلا شاید دیده باشید، مثلا فرسونید مقام معظم رهبری یه جا مثلا گفته که امر به ورزش امر به معروف است. خب این با اون حرف نمیسازه که اشاعره میگن که معروف یعنی چی؟ یعنی هرچی خدا امر کرده. اما بعضی هم میگن که نه، اگر یه چیزی را عقل میگوید خوبه، این میشود معروف. ممکنه یه چیزی عقلا معروف باشه، ممکنه یه چیزی شرعا معروف باشه. هر چیزی که خدا و رسولش به او امر کرده، یا اینکه قیل المعروف ما یعرف و حسنه، اونی که حسنش معروف است عقلا او شرعا، حالا یا عقلا شناخته شده یا شرعا. بل منکرو ما ينکره العقل او الشر، منکرم یعنی اونی که عقل یا شر انکارش بکنه. و هازا یرجع فی المعنا الی الاول، اینم از نظر معنا به همون اولی برمیگرده. به اولی برمیگرده به خاطر اینکه اگر کسی بگوید معروف یعنی هر چی خدا امر کرده، این که میگوید معروف هر چیزی که عقلی باشه یا شرعی، چون هر چیزی هم که عقلی باشه باز خدا امر کرده. بله بله، هر چیزی را هم که عقل حکم کرد به این که این خوبه یا بده، در واقع شرع هم حکم کرده است. و یوروا ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق روایت شده که بل تکون منکم ائمتون، یا کنتم خیر ائمتین، تو یه آیه دیگر رو بین قبلا نمینه چند بار تالو گفته بودم. این اشکالی که وهابیا به شیعه میگیرن، میگن که شما قرآن رو تحریف کردید، اینه جوابش همین است. ببینید الان مجموع البیان این یوروا ان ابی عبدالله رو تو بحث معنا آورده، نه تو بحث قرائت. یعنی این که از امام صادق علیه السلام نقل شده بل تکون منکم ائمتون، اینه تو معنای آیه است نه تو قرائت آیه. بل تکون منکم ائمتون یعنی چی؟ یعنی این معنای آیه است، نه اینکه این قرائت آیه باشه. این از همون آیاتیه که وهابیا همین شاهد میارن برای علیه شیعه ها. جوابش بس همی شدن. ببینید مجموع البیان کلام امام صادق تو بحث معنا آورد، نه تو بحث قرائت. یعنی معنای آیه اینه، نه اینکه لفظ آیه اینه که بل تکن منکم امتون، معنای امتون چیه؟ ائمتون. بله این هم همین دیگه، اون معنای اولی رو گفتیم که معنایی که اشاعره میگوین، معنای دومی رو گفت یرجع الی اولی. پس این که مثلا المعروف و ما امرتون بهی، ما امرتون به اعم از این که امر کرده باشید یا عقل بگوید. بله همین که شیعه میگه. بله بله بله. و فی هذه الآیه دلالتون، در این آیه دلالت است بر وجوب امر معروف و نهی از منکر و عزم موقع ما، و اینکه جایگاه امر معروف و نهی از منکر خیلی مهمه و محله ما من الدین، جایگاهشون تو دین مهمه. لأنه تعالی علق الفلاح به ما، خداوند رستگاری رو معلق به امر معروف و نهی از منکر کرده. و اکثر المتکلمین، اکثر متکلمین علا انهما من فروز الکفایات، اکثر متکلمین میگن اینا واجب کفاییه. ولی و من هم من قال انهما من فروز الاعیان، اما بعضی از متکلمین هم میگوین امر معروف و نهی از منکر واجب عینیه. گفتم شیخ طوسی هم میگوید چیه؟ واجب عینیه. بختاره او الشیخ ابو جعفر رضی الله عنه، شیخ طوسی وجوب عینی را گفته. و صحیح و ان ذالک انما یجب فی السمع، درست اینه که این وجوب عینی امر معروف و نهی از منکر وجوبش وجوب شرعی است. و لیس فی العقل ما یدل علی وجوبی، اما ما دلیل عقلی بر وجوب امر معروف و نهی از منکر نداریم الا اذا کان علی سبیل دفع الضرر، اگر که بحث دفع الضرر باشه امر معروف و نهی از منکر باشه بس عقلا، اما اگر که امر معروف و نهی از منکر فقط ارشاد باشه، ارشاد عقلا واجب نیست بلی شرعا واجبه. مثلا فرض کنی اگر یک کسی میخواد شراب بخوره از باب این که مسئله بلد نیست، اینجا شرعا من وظیفه دارم ارشادش بکنم ولی عقلا وظیفه ندارم، عقلا هیچ وظیفه ندارم. اما اگر یک کسی میخواد آدم بکشه، اینجا چون بحث اضراره عقلا وظیفه دارم که نهی از منکر بکنم. ایشون معمولا طرفدار شیخ طوسی دیگه. و قال ابو علی الجبایی، آقای جبایی گفته امر معروف و نهی از منکر گفته عقلا واجبه، شرع هم تأکید عقله. و سمع و یؤکده، پس امر معروف و نهی از منکر وجوبش عقلیست، شرع هم میشود ارشاد به عقل. این بحثش تموم نشد، این عرض کردم چند صفحه دیگه میادشا، همین دو سه صفحه دیگه تکرار خواهد شد. ثم امر سبحانه، سپس امر کرده خداوند به این که با جماعت باشید و ترک تفرق اختلاف نداشته باشید. فقال فرمود، فقال تعالی بلا تکونو کالذین تفرقو، مثل اونایی که تفرق در دین ایجاد کردن یعنی یهودی ها و نصارا، مثل اونا نباشید. بله بر این ذیل همی آیستی بینید. حالا من اینجوری عرض میکنم، ما مسلمان ها دو فرقه کلی هستیم، شیعه و سنی دو فرقه ایم، مسیحی ها سه فرقند، کاتولیک و پرتستان و ارتودکس، یهودی ها چهار فرقند، زلوت ها، راسنی ها، فریسیان ها، صادوقیان. پس یهودی ها چهار فرقند، مسیحی ها سه فرقه، ما مسلمان ها دو فرقه. ولی اگه شما مثلا بخواید اینجوری حساب بکنید، بگید مسلمان ها خب شیعه هاشون زیدی دارند، اسماعیلی هم دارند، 12 امامی هم دارند، سنی ها اشعری، معتزلی، نمیدونم ماتوریدی، کلابی، اگه اینجوری بخواید حساب بکنید که مسلمان ها فرقه هاشون خیلی زیاده، اون موقع یهودی ها و مسیحی ها خیلی بیشترند. فقط مسیحی ها تو پروتستانش 2000 فرقه هست، 2000 تا فقط پروتستان ها. یعنی اگر که این جزئیات رو تو مسلمان ها اینا رو فرقه حساب بکنید، اونا از اینا خیلی بیشتره. چیزی نیست؟ چرا؟ ثم امر سبحانه بالجماعت به ترک تفرق. اون چند سطر نیست، اون که کتاب شما داره اونا نیست، اون جز کتاب نیست، اونا اضافه حاشیه بوده. چند تا حدیث درباره ثواب امر معروف و نهی از منکر اوناست، دنبالش همینه که میخونم. ثم امر سبحانه بالجماعت و ترک تفرق فقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا في الدين وهم اليهود والنصارى واختلفوا تفرقوا واختلفوا تفرقوا واختلفوا. این دو تو کلمه فرق میکنه یا یکیه؟ میگه قیل معناه تفرقوا، تفرقوا واختلفوا، تفرقوا تفرقوا. و ذکرهما للتأكيد به اختلاف لفظین. این تفرقو و اختلفو همون تأکید همونه، اختلفو یعنی همون تفرقو. که قول شاعر مثلا فرسون، شاعر میگوید که متا ادنو منهو ین انی و یب ادو، وقتی من نزدیک او میشوم ین او انی، ین او یعنی چی؟ دور میشه. یبعدو یعنی چی؟ دور میشه. تکرار دیگه، تأکیده. خب بله بله، خب تأکیدم خودش خوبه دیگه، خودش یه فایده ده. اگه شک داشتید بله اصلونه، وقتی شک ندارم که دیگه جای اصل نیست. و قیله بعضی ها گفتن که معناهو معناش اینه ها، که الذین تفرقوا بالعداوه به اختلافو فی دیانه، یعنی تفرقو و اختلافو معناش جداست. تفرقو یعنی دشمنی با هم پیدا کردن، اختلافو یعنی چی؟ یعنی دینشون هم تغییر کرد. من بعد ما جاءهم البینات، بعد از اینکه حجج و کتب و این چیزا برش اومد و بین لهم و طرق راه بهشون نشون داده شد، و اولای که لهم عذاب عظیم، اینا عذاب بزرگی براشون هست، عقوبتن لهم علا تفرقهم و اختلافهم، به عنوان اقابت، اقاب بر این که تفرقه پیدا کردند و مختلف شدن. بعد مجیء آیات و بیانات، بعد از اینکه آیات و بیانات اومد و چند دستگی توشون درست شد، بل آیتو تدل علا تحریم الاختلاف فی الدین، آیه دلالت مونه بر اینکه اختلاف در دین حرام است. و ان ذالک مذموم قبیح منهی عن، این اختلاف مورد مذمت است و زشت است و نهی شده. گفتم ما همین اختلاف فتواها رو گفتم، فقط اینا رو باید بگیم که اینا در واقع تفرقه نیست. بله خیلی حسن، مفصل همش اونو گفتن، من اینجوری توضیح کردم، همه اونو گفتند. آیه شریف بعدی، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون و اما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. این آیه شریف میفرماد روزی که بعضی صورتشون سفید و بعضی سیاه است، این سفید و سیاه کنایه است. این سفید و سیاه همین سفید و سیاه ظاهری ها نمیفرمادا. مثلا شما بگید حالا سفید پوستایی نمیدونم اروپایی اونا رو نمیخواد بگدا. اینو عرض کردم چیه؟ کنایه است این آیات ها. الان خود مجموع بیان میگه، میگه این آیات اینا مثله، تشبیهه، نه این که همین ظاهرش رو معنا کنید. نه خیر، نه 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 اصلا این نه سیاهی سیاهیه، نه سفیدی سفیدی، نه ظاهر نه باطن، تشبیهه. میخواد یه امری رو تشبیه بکنه، اونم یه امر معقوله. این مثال امام خمینی در نظر بگیره. این مثال رو چند بار تالا من گفتم تو همه این آیات، نه فقط همه آیات، آیات زیاد قرآن این شوری باید معنا کنید. اون که گفتم که امام خمینی میفرمود که یک کسی به یه نفر گفت که شیر برنج میخوای بیارم بخوری، اینم تالا شیر برنج نخورده بود و ندیده بودم چی چیه. اون بابا کور بود، این بهش گفت که شیر برنج میخوای بیارم بخوری، کور گفت شیر برنج چی چیه؟ گفت شیر برنج سفیده. کور گفت که سفیدی یعنی چی؟ گفت سفید مثل قازه. گفت قازی یعنی چی؟ گفت قازی یعنی گردن دراز. گفت گردن دراز یعنی چی؟ گفت مثل این دست من اینجوریه، گردن دراز اینطوریه. شیر برنج میخوای یا نه؟ اونم گفت نه خودت بخور. ببینید شیر برنج آخر بار شد مثل دست من. حالا دست من چی چی شبیه شیر برنجه؟ شیر برنج سفیده، سفید مثل قازه، قاز گردن درازه، گردن دراز اینجوریه. حالا کی شیر برنج میخواد؟ این آیات که میفرماد سفید سیاه اینجوریه ها. بله؟ بابا کجش توهمه؟ این فقط 10 تا تشبیهه. این عجیبه، بعضی این آیات قرآن اصلا نگاه نمی کنن. بابا این آیه شریف قرآن مثل الجنه یعنی چی؟ مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من فلان انهار انهار، مثل الجنه یعنی تشبیه. نه 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 مثل اینا همه مسئله، اونم نه یه مسئله مسئله، این تشبیه اون، اون به اون، اون به اون، اون به اون. کسی که خیلی عقبه کلامش حجت نیست. الاعراب العامل فی قوله یومه، یومه ظرف دیگه، عاملش چیه؟ العامل فی قوله یومه قوله عظیمون. بین آخر آیه قبلی لهم عذابون عظیمون بزرگ است در این روز و تقدیرهو تقدیرشنو عظیمون عذابهم یوم تبیض وجوهون و تسفت وجوهون ولا یجوز ان یکون العامل فیه عذابون. عامل تو این یوم عظیمونه، نه کلمه عذاب، عذاب در این روز نه، بزرگ در این روز. چرا کلمه عذاب عامل نیست؟ لانه موصوفون قد فصلت صفتون بینه و بین معمولهی. اگر که عذاب تو یوم عمل بکنه و اون عذاب میشه موصوف، عظیمون هم صفتش، صفت فاصله شده بین عامل و معمول، زیرا که عذاب موصوف است فاصله شده صفت بین عامل و معمول. لکن یجوزو، لکن میشه حالا یا بگویید عظیمون عمل کرده یا عذابو نگویید، بگید لهم عذابون، لهم عذابون مبتدا خبر جمله عمل بکنه، جمله عامل باشه. لکن جایز است عمل بکنه فیه در کلمه یوم الجملتو جمله عمل بکنه. لأنه فی معنا، چون لهم عذابون و لهم عذابون مبتدا خبره، اما به معنی یعذبونه هست، به معنی یعذبونه، یعذبونه فعله و میتونه عامل باشه، یعنی یعذبونه یومه، یعذبونه یومه. کما یقال، مثلا من میگویم که المالو لزیدن یوم الجمعته، الان عامل این یومه چیه؟ این المالو لزیدن که مبتدا خبره، میگیم که فل عاملو الفعل، عاملش یه فعله، ول جمله تو خلف من الفعل، جمله المالو لزیدن این جمله خلف عن الفعل، به جای فعل نشسته. این راجب کلمه یومه. و جواب اما، یعنی تو آیه دوم، تو آیه دوم اما شرط، الذین ابیضت وجوههم، میشه جمله شرطیه. و جواب اما فی قوله فاما الذین اسودت وجوههم، تو آیه اول، یا اما الذین ابیضت تو آیه دوم. جواب اما فی فاما الذین اسودت وجوههم، جوابش چیه؟ جوابش فیقال لهم اکفرتم، یعنی اکفرتم جواب نیستا، اکفرتم جواب نیستا، جوابش این فیقالوس که فاهم داره، فایش هم میشه فای جواب، فیقال لهمش حذف شده، اکفرتمش مونده، فحذفت، این فیقالو حذف شده، لدلالت اسوداد الوجوه علا حال توبیخ، چون اسودت دلالت میکنه بر حال توبیخ، حتی که انهو ناطقون بهی، گویا به این که این خودش ناطق میکنه. ببینید علا چجور، مثلا فرض کنید شهر یه نفر رنگش اینجوریه، این معلومه مال کدام شهره، کسی چهرش یه جور دیگه است، معلومه مال کجاست، مثلا نمیدونم چهرش زرده، معلومه چینیه، نمیدونم سرخه، معلومه آمریکاییه، گندم گونه مثلا آسیاییه. میگه دلالت میکند، بله، لدلالت اسوداد الوجوه علی حال توبیخ، حتی کنه او ناطقون بهی، گویا نطقم میکنه. این توبیخش عرض کردم ها، الان این بعد خودش خواهد گفتم، بعد تأکیدم میکنم ها، اینا بعد میگه که اینا چیه؟ تمثیله، نه اسوداد به معنی سیاهی ها، به این معنا نیستا، اینا همه چیه؟ تمثیله. بعد خود کتاب میگه دا، هم یه صفحه دیگه الان میاد این خواهد گفتم. وقد یحذف القول فی مواضع کثیره، بگید پس این فیقال چرا حذف شده؟ یقال چرا حذف شده؟ میگه گاهی حذف میشود قول، همین فیقالو، در جاهای زیادی، استغناه بما قبله من البیان، یعنی همین مضمون کلام ما را بی نیاز میکند از اون کلمه قول، که قوله مثلا مثل این آیه شریفه، ولو ترا از المجرمون ناک سروسهم اندرب بهم ربنا ابصرنا، این ربنا ابصرنا مقول قوله، قولش کو حذف شده، هنگامی که میبینی که مجرمان سرشونو پایین انداختن در حضور خدا، ربنا ابصرنا، یعنی یقولون ربنا ابصرنا، الان قولش حذف شده، ای یقولون ربنا ابصرنا، لدلالت تنکیس رأس من المجرمین علی سؤال الاقالته، همین که سرشو پایین انداخته ها، یعنی خدای پشیمونم ببخش، همین سر پایین انداختن رو دلالت میکنه، پایین انداختن سر از آدم مجرم، بر این که داره طلب اقاله میکنه، اقاله یعنی چی؟ بخشش. و مثله کثیر، خیلی زیاد داریم که کلمه قول حذف شده باشه. اونا اونم همینه، اونم تمثیله، اونم تمثیله، اون حرفای جوادیه که من چه میگه تمثیل. المعنا یوم تبیض وجوه و تسبد وجوه اخبر سبحانه، داره خبر میدهد خداوند به وقت ذالک العذاب، به وقت اون عذاب میگه ای ثبت، یعنی ثابت است برای اونهایی که امر معروف و نهی از منکر نمیکنند و براشون عذاب ثابته در روزی که اینجوری صفتش. و انما تبیض فیه الوجوه للمؤمنین ثوابا لهم علی الایمان و طاعه، صورت مؤمنان سفید است به عنوان ثواب بر اطاعت، و تسود فیه الوجوه للکافرین و سیاه از صورت کافران، عقوبتا لهم علی الکفر به عنوان عقوبت بر کفر و بر سیئات. به این عرض کردم این که الان صفحه بعدیه که میگه که اینا تمثیله. ببینید این آیه شریفه قرآن، اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم، این به معنی سیاه شدنه یا تمثیله؟ کسی مثلا بهش بشارت بدی که زنت میخواد بچه دار بشه، بچهش هم دختره، این ظله بچه هو مصبدن، نه یعنی این که منو میکنیم، نه سیاهی ظاهری مراده نه سیاهی باطنی، سفیدیش هم این نیست. اتفاقا میگفتن تو خواب آدم هرچی که میبینه تو بیداری تعبیرش بارون است، درست؟ میگن که اگر که خواب دیدید داری گریه میکنی تعبیرش اینه که چی؟ خوشحال میشید. اگه خواب دیدی که خوشحال شدی تعبیرش اینه که خبر ناگواری میشنوی. چرا تمثیل نمیشه؟ خیلی بله، به دلالت ما بعده، شاهدش ما بعد آیه است که میفرماد اما الذين اسودت وجوههم اکفرتم ای قالوا لهم، یعنی گفته میشود آیا کافر شدید بعد از ایمانتون، واختلف فی من انو به علی اقوال، اختلاف شده که حالا این آیه مراد کیه. چند قول هست، قول اول اینه که الذين كفروا بعد اظهار الايمان بالنفاق، اونهایی که کافر شدند یعنی کافر شدند اول مؤمن، نه اینکه اول مؤمن بودن کافر شدند. ببینید اینو چند بار تا حالا گفتیم، که نمیشه یه آدمی مؤمن باشه بعدن کافر شود. اگر یک کسی مؤمن بود بعد کافر شد معلوم میشه از اول خراب بوده، از اول مؤمن نبوده. ببینید اینجا مالا اینجوری میگه دا. میگه از هرو ایمان را، یعنی چی؟ یعنی واقعا مؤمن نبوده سا کفر. بله در علم ازلی خدا این کافر بوده، اون موقع نمازم که میخونده واقعا کافر بوده سه نماز میخونده ها، ما خیال میکردیم مؤمنه. کفر و بعد اظهار ایمان به نفاق، یعنی اظهار ایمان میکرده به نفاق ولی واقعا هم مؤمن نبوده، منافق بوده بعدم کافر شده، این که اصلا مؤمن نبود، درست؟ این یک، حسن بصری اینو گفته. دوم این که انهم جمیع الکفار، این آیه همه کفار را میگوید، لاعراضهم، چون اعراض کردن از اون که برشون واجب بوده اقرار بو، یعنی توحید حین اشهدهم علی انفسهم، اون موقعی که اول اقرار کردن به توحید تو عالم زر، موقعی که خدا بهشون فرمود الستو بربکم قالو بلا، تو عالم زر گفتن مؤمنیم، حالا که اومدن اینجا کافر شدن. فیقولو اکفرتم بعد ایمانکم یوم المیثاق، روز میثاق مؤمن بودید بعد کافر شدید. ان ابی ابن کعب، ابی اینو گفت. قول سوم انهم اهل الكتاب، قول سومم اینه که این آیه یهودی ها و مسیحی ها رو میگه، اما نه یعنی که یهودی ها اول مسلمان شدند و یهودی ها اول نشانه های پیغمبر رو قبول داشتند بعد انکار کردند، نه اینکه مؤمن شدند و کافر شدند. و اهل کتاب کفروا به نبی صلی الله علیه و آله بعد ایمانهم بهی، بعد از اینکه ایمان به پیغمبر داشتن، یعنی به نعتهی و صفتهی قبل مبعثهی. قبل از مبعث میگفتن ایشون نشانه های پیغمبر رو دارد، بعد از مبعث گفتن نداره. ان اکرمه بختاره و زجاج ول جبایی. ببینی این که همش داره اینجوری معنا میکنه، همش به خاطر همون مسئله ها، چون نمیشود که مؤمن بشه و کافر بشه، داره همش توجیه میکنه. دا قول چهارم اینه که انهم اهل البدع والاهواء من هذه الامه. این آیه اصلا اهل بدعت فاسق های مسلمان را میگه، اونایی که کافر شدن بعد از ایمان، یعنی مسلمان بود بعدم بنا کرد شراب بخوره، مسلمان بود بنا کرد نمازشو ترک کنه. ان علی علیه السلام و مثله ان قتاده. آقای قتاده هم همین حرفو زده، گفته انهم الذين كفروا بالارتداد. اینو یعنی کسانی که مرتد شدن، به این که کافر شدن، یعنی به این که مرتد شدن، کافر شدند و مرتد شدند، منیش همینه ها. و یوروا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال. این حدیث دیگه خیلی حدیث معروفیه تو صحیح مسلمه. والذی نفس بیده، اینه که همش میگن که صحابه نمیدونم عادلند و صحابه عادلند، این حدیث براشون خیلی ناجوره. قسم به خدایی که جانم به دست اوست، لیردن علی الحوز، وارد میشوند بر حوز کوثر بر من، ممن صحبنی، از اینایی که همراه منن، اصحاب منن، اقوامون، یه عده، حتی اذا رأیتهم اختلط جودینی، وقتی که من اینا روز قیامت میبینم اینا دور میشن، قایم میشن. اختلط جو یعنی دور میشوند، اختلط جو دونی یعنی از من دور میشوند. فلعقولن، من میگویم که اصحابی اصحابی اصحابی. فیقالو، به من گفته میشود انک لا تدری ما احدثوا بعد ایمانهم. ای پیغمبر، تو نمیدونی اینا چه کردن بعد از ایمانشون. ارتدوا علی اعقابهم القهقرا. این الان ارتدوا نه یعنی ارتدوا یعنی مرتد شدن دا، این ارتدوا یعنی فسق انجام دادن، گناه کردند. چون گفتیم نمیشه کسی مؤمن باشد کافر بشود. اگه اینا مؤمنند مرتد میشن، یعنی چی؟ یعنی مثل این که یک کسی حالا نماز میخونه دیگه نماز نخونه. اما اگر یک کسی اعتقاد به خدا دارد بعد اعتقاد به خدا نداشته باشه، از اول نداشته. ذکر حسعلبی فی تفسیره، گفتم این حدیث تو صحیح بخاری هم هست. فقال ابو امامه الباهلی، آقای ابو امامه باهلی گفته این حدیث خوارج رو میگوید، خوارج رو داره میگه. و یوروا ان النبی صلی الله علیه و آله، از پیغمبر اکرم نقل شده، انهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. اینها از دین خارج میشوند اونجور که تیر از کمان خارج میشود. والالف فی اکفرتم، اون اکفرتم همزش اصله همزه استفهامه. والمراد به هنا التقریع، به مقصود سرزنش است، استفهام انکاری توبیخی، تقریع سرزنش توبیخ. ای لما کفرتم، معنیش اینه که لما کفرتم. و قیل المرادو التقریر، بعضی هم گفتن که نه، استفهامش استفهام تقریریه، اکفرتم یعنی بله شما کافر شدید. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بچشید عذاب را به خاطر اینکه شما کافر شدید. اتا به لفظ ذوق علی تبسو، عذاب را میچشند، یعنی مثلا میخورن تو دهنشون میکنن بچشن، عذاب را چشیدنیه. میگه این کلمه ذوق را از باب مجاز به کار برده. و معنای آیه شریفه اینه ها، انظروا ما صارت الیه عاقبتکم، ببینید عاقبت کارتون به کجا رسید. من عذاب الله، عذاب خدا دارید. به ما کنتم تکفرون، یعنی به سبب کفرتون. و اما الذین ابیضت وجوههم، اما اونهایی که صورتشون سفیده که مؤمنان باشند، ففی رحمت الله، در ثواب خداند. دقیل در رحمت خدا یعنی در بهشتن. هم فیها خالدون، همه مخلد در بهشتن. اعاد کلمت الظرف، کلمت الظرف یعنی کلمه فیها ها. ببینید گفت که فرمود که ففی رحمت الله هم فیها، دوبار کلمه فیها را، دوبار کلمه فی را، ظرف را تکرار کرده. و هی قوله فیها، این کلمه فیها، این ظرف را تکرار کرده. تأکیدن لتمکین المعنا فی نفس، تا خوب این معنا تو دل جا بگیره. و قیل انما اعاده ها، بعضی گفتن ظرف رو تکرار کرده، لنهو دل به قوله، چون با اون کلمه ففی رحمت الله دلالت کرد، الان ادخاله ایاهو فی رحمت، که او را داخل بکند در معنای رحمت. و به قوله هم فیها خالدون، هم با فی هم فیها خالدون دلالت کرد الان خلود هم فیها، برای اینکه مخلدن در رحمت. و سم الله تعالی از ثواب رحمتن، خدا ثواب و رحمت نامیده، میگه در رحمت خدا یا در ثواب خدا. و رحمت و نعمتون یستحق بها شکر، رحمت یه نوع نعمتیه که آدم به او مستحق شکر میشود. و کل نعمت تفضل، هر نعمتی هم تفضل است. بل وجه فی ذلک، وجهش اینه که اصلا تمام تکالیف شرعی تفضل خداست، سبب می شود تفضل. بچش اینه که سبب سبب، یعنی علت سبب چیه؟ تکلیف. همین که خدا تکلیف میکنه، این باعث میشه که آدم سبب گیرش بیاد. سبب سبب الذی هو تکلیف تفضلون، خود تکلیفم یه نوع تفضل خداست، یعنی خدا لطف کرده که به ما گفته نماز بخونید. فیکون الثواب علی هذا البچ تفضلا، تکلیف تفضله و تکلیف موجب ثواب میشه، پس ثوابم تفضله. و انما جاز ان یکون تفضلا، یعنی خلافا این حرفایی که تو کفایه همه خوندیم، هی استحقاق استحقاق، هیچ کدامش درست نیستا، درستش اینه که همه تفضله. و انما جاز ان یکون تفضلا، ثواب تفضل است، لانه به منزلت انجاز الوعد، چون این ثواب در واقع یعنی وفا کردن، عمل کردن به وعده. فی انه تفضل مستحق، یعنی یه تفضلیه که خدا به انسان داده. لان المبتدع بهی، خدایی که آغاز کننده بود، یعنی خدا شروع کرد تکلیف آورد، بعدم ثواب، میتونست تکلیف نیاورد. خدایی که آغاز کننده به تکلیفه، قد کان له ان لا یفعله، میتونستم این کارو نکنه، پس اختیار داشت دیگه، تفضله. فلما فعله، وقتی که تکلیف رو انجام داد، وجب علیه الوفاء بهی، باید وفا هم بکند. لان الخلف قبیح، چون خلف وعده بعیده. و هو مع ذلك تفضل، اینم یه نوع تفضل است. لانه جر الیه تفضل، چون یه نوع تفضلی به سوی انسان کشیده شده، یعنی همین که خدا لطف میکنه، دستور میدهد، دستور شما عمل میکنیم انشاءالله، بعد ثواب میده، این همش میشه تفضل. اون که هی تأکید کردم و گفتم سیاهی صورت یا سفیدی صورت، اینه چیه؟ تمثیله. ببینید، و قال بعضهم، بعضی از مفسرین گفتن المراد و به ابیضاض الوجوه، این که میگیم صورت سفید میشه یعنی چی؟ اشراقها و اسفارها به سرور و نیل البغیه و زفر بالمنیه بل استبشار به ما یسیر و الهی من السباب. بینید چه جوری داره معنا میکنه؟ داره همون تشبیه معنا میکنه دو. میدونی که صورت امام جواد علیه السلام هم همینجور بوده ها. امام جواد هم سلام الله علیه صورتش همینطوری بوده ها. مراد به این که میگیم صورت سفیده یعنی اشراقها، نورانی بودن، به اسفاروها، به سرور، این گشایش، این چهره باز بودن، یا یعنی که اخمش تو همه، این که اخمش تو همه، اینه میگن سیاه. یکی چهرش گشاده است، لبخند میزنه، میخنده، اینه میگن سفید. اسفرارا، این معنای سیاهی و سفیدیه. پس کی صورتش سفیده؟ هر کی بشاشه. کی صورتش سیاهه؟ هر کی اخموه. هر کی اخموه چشوش همش تو هم میکشه، اینو میگه. یعنی این معناشو، اسفراروها به سرور، یعنی باز باشه چهرش، خندان شاداب، و نیل البغیه، هر که به آرزو برسه میگیم سفیده، و زفر بالمنیه، هر کسی زفر پیدا کنه به خواسته خودش، و الاستبشار به ما یسیر و الیه من الثواب، هر کی خوشحال خرسنده به اینکه خدا به ثواب میده، اینو میگیم معناش. که قوله مثلا بین این آیه شریف، وجوه یومئذ مسفره ضاحکتون مستبشره. بینه همین یه آیه فرمود سفید، یه آیه به جه سفیدی فرموده وجوه یومئذ مسفره. مسفره یعنی شاداب، خرسند، خوشحال. ضاحکتون میخندند، مستبشره بشارت میدند. پس این که میگیم که یه ده صورتشو سفیده یعنی چی؟ یعنی خندانند. یه ده صورتشو سیاهی یعنی چی؟ یعنی عبوسن قمتری را. پس میبینیم معناش معنای چی شد؟ کنایه شد. معنی آیه شد کنایه ها. همین دیگه. نه نه. بل مراد و به اسوداده ها سیاهی یعنی چی؟ ببینید سیاهی یعنی چی؟ المراد به اسوداد چیه؟ ظهور و اثر الحزن. سیاهی اینه منیشا، غمگین بودن، ظاهر شدن اثر حزن بر صورت. لما یسر و الیه من العقاب، هر کی ببینه الان منو شلاق میزنند ناراحت میشه، اینه میگیم سیاهی. هر کی احساس کرد که الان منو میخوان شلاق بزنن، اینه میگیم صورت سیاه. هر کی میگه من الان تو خوشیم، اینه میگیم صورت سفید. که قولهی وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره. این الان وجوه یومئذ باسره یعنی غمگینه. پس یه آیه فرمود سفید و سیاه، آیه دیگه همین سفید و سیاه رو فرموده چی؟ بشاش، ناراحت. و وجوهن یوم ازن علیها غبره، غبره قبار برشه یعنی غمگینه، قبار برشه یعنی غمگینه. و فی هذا القول عدول عن حقیقت اللفظ، یعنی این الان این قول منش این شد که رفتیم سراغ یک معنای کنایی، یک معنای مجازی، من غیر ضرورت بل اول و اصل.